بحث ما درباره برهان دوم مرحوم آخوند بود در باب حرکت جوهریه و ایرادی که حاجی در حاشیه بر انسان وارد کردن که این همین برهان در اشتباه در ربوبیت ذکر شده است و حاجی اونجا هم حاشیه کردن و همونجا هم همین ایرادها را با کم و زیادی ذکر کردن. خلاصه بیان مرحوم آخوند این بود که بر این اساس بود که طبیعت حائل آثار موجود در ماده ای که خودش در اون ماده است نیست. به برهانی که دیشب توضیح دادیم دیگه نیازی به تکرار نیست. خب حالا اگر قبول کردیم که طبیعت حائل اون آثار نیست، یعنی اگر در مثالی که عرض کردیم دگرگونی که در سیب مثلا پیدا می شود طبیعت سیب علت این دگرگونی سیب نیست، پس این دگرگونی ها اگر معلول طبیعت سیب نیستن چه هستن؟ ایشان تعبیر می کند که اینها از لوازم طبیعت هستن. تعبیرش این است اینها از لوازم طبیعت هستند، کمیتها، کیفیتها و حرکتهایی که در طبیعت هست اینها لوازم طبیعت هستند. بسیار این تعبیری بعد از اینجا چه نتیجه میگیرد؟ از اینجا میخواد نتیجه بگیرد که چون اینها معلول طبیعت نیستند و از لوازم متأخر از طبیعتند، پس اینها در وجود خودشون تابع طبیعتند و هیچ گونه استدلالی از خود در مقابل طبیعت ندارند. نوعی معیت با طبیعت دارند. هر حکمی که اینها دارند طبیعت دارد و هر حکمی که طبیعت دارد اینها دارند. استقلالی در مقابل طبیعت ندارند و به همین جهت امکان ندارد که اونها متغیر باشند و طبیعت ثابت باشد و بالعکس اونها ثابت باشند و طبیعت متغیر باشند. و چون در اونها که اعراض هستند به اصطلاح که ما اینجا از اونها تعبیر به لوازم میکنیم، در اونها تغییر و فنا و دستور و امثال اینها هست، این کشف میکند که خود طبیعت چنین است. این استدلال مرحوم آخوند بیان اون برهانش را هم که دیشب عرض کردیم که حاجی اینجا ایراد گرفتن به مرحوم آخوند. یک ایرادش این است که این برخلاف مبانی خود شما، این نوعی انکار صورت نوعیه است و انکار طبیعت است به اون معنا که خود شما میشناسید و دیگران. اساسا ما طبیعت را به چه دلیل ثابت میکنیم؟ امروز طبیعت به این معنا که فلاسفه میگفتن مثلا قائل نیستن، اینجور نمیگن، ولی فلاسفه قائل به طبیعت که به عبارت دیگر به اصطبر نوعیه میگوین، فلاسفه قائل به طبیعت و اصطبر نوعیه هستن و اصلا اگر طبیعت و صور نوعی نباشد حرکت در جوهر هم معنی ندارد. این جوهر اون وقت مراتب ندارد که بخواد حرکت کند. اون وقت فقط یک جسم ما داریم و جرم داریم دیگه، جرم مراتبی ندارد مگر همون حرکت کمی. به دلیل این که قائل به طبیعت به یک تعبیر صورت، قائل به صورت هستیم، باز هر صورتی برای خود صورتی میتواند داشته باشد، ماده باشد برای صورت دیگری و برای صورت دیگری و برای صورت دیگری. این است که مسئله حرکت در جوهر را تصحیح می کند. پس این بیان که شما دارید میگید در اینجا نوعی انکار صورت نوعیت، همون حرفی که شیخ اشراق چنین حرفی می زند که اون هم قائل تقریبا انکار می کند صورت نوعیه را، منکر صورت نوعیه اول. ولی خب البته این را خداحاجی بعد متوجه شده است که این ایراد به این شکل وارد نیست که لازمش انکار صورت نوعیه است، چون صورت نوعیه یعنی اونی که مبدع آثار جسم است، مبدع آثار است در جسم. آثار دو گونه آثار است، آثاری که شیء در شیء دیگر می کند، در جسم دیگر می کند، و آثاری که در خود شیء وجود دارد. این برهان فقط می گوید که آثاری که در خود شیء وجود دارد معلول طبیعت شیء نیست. نمی گوید بگیم که مثلا آثاری که جسم روی جسم دیگر می گذارد، طبیعت جسم روی جسم دیگر می گذارد، اونها را که نفی نمی کنه. خب این اشکال را خداحاجی هم در حاشیه جواب داد. ولی این اندازه که این می گوید این برخلاف مبنای خود شما، چون تا حالا همش بحثتون در این بود که الفاعل القریب لکل حرکت هوت طبیعه، شما طبیعت را به عنوان فاعل قریب کل حرکت تصویر میکنه دامون حرکاتی که در خود اون جسمی که طبیعت در اونجا قرار دارد بگید اون بعد هم خواهیم که این مطلب. ثانیا برهانی که اقامه کرده اید برهانتون ناتمام است، یعنی برای این برهان بر اساس این است که اگر طبیعت در خود اون ماده‌ای که در اونجا وجود دارد عمل بکند و او در خود او بخواهد اثر بگذارد و اگر اون اثرها معلول خود طبیعت باشند، لازم نیست طبیعت در وجود مستغنی از ماده باشد. حالا که طبیعت در وجود که مستغنی از ماده نیست، چون فرض این است که طبیعت ما بیان جسمانی میگیم، طبیعت حال در جسم است و نیازمند به اون جسم ماده خودش است. چرا؟ گفتید برای این که در محل خودش ثابت شده است که تأثیر و تأثرهای جسمانی نیازمند به وضع و محاذات خاص دارد و وضع و محاذات خاص متلزم بودن دو جسم است که با یک دیگر وضع و محاذات داشته باشند. پس اگر در خودش اثر بگذارد، خودش که با خودش معنی ندارد وضع و محاذات داشته باشد، وقتی که معنی ندارد وضع و محاذات داشته باشد، پس در ایجادش در تأثیرش بی‌نیاز از وضع و محاذات است و هر که در تأثیر و در فعل بی‌نیاز از ماده باشد به طریق اولا در ذات باید بی‌نیاز در ماده باشد. اون که در ایجاد بی‌نیاز از ماده است در وجود هم باید بی‌نیاز است. این بیان جواب این هم گفتیم، این بود که آقا چرا ما میگیم به وضع و محاذات نیاز هست؟ از این جهت میگیم نیاز هست که اگر وضع و محاذات خاص نباشد اتصال میان فاعل و قابل برقرار نمیشود. باید ماده فاعله با ماده قابله به یک دیگر اتصال جسمانی داشته باشند تا بتواند اثر بگذارد و در واقع موانعی نباید میان اینها وجود داشته باشه. پس این وضع و محاذات ها در واقع خودتون در بعضی جا میگید به منزله قرب است، یعنی قرب معنوی. همینجوری که در قرب معنوی میگید اگر مثلا یه موجودی انسانی قرب معنوی به حق نداشته باشد افاضات به او نمیرسد، جسمی هم اگر قرب جسمانی به جسم دیگر نداشته باشد اثر او به این نمیرسد. در دو جسم ما قرب لازم داریم، در یک جسم اتحاد است که بالاتر از قرب است، یعنی فاعل با منفعل خودش متحد الوجود هستند. پس این برهان شما هم درش خلل است. این عرض کنم که اشکالی که حاجی فرمودن و بعد هم توجیه کردن که پس بنابراین که نمیشود گفت مرحوم آخوند از مبنای خودش که تا همین آن قبلی حرف نمیزده است و بعد هم خواهد گفت از این مبنای خودش غافل است و یا مبنای خودش انکار دارد، خب چیزی که تا قبل از این فصل همون حرف رو زده اگه انکار میکرد خب میکنم من انکار میکنم و بعد دوباره باز همون رو تکرار میکنم. حاجی آخرین محمدی که پیدا کرده است این است که این بیان بیانی است که مرحوم آخوند مماشاتن و بنابر مبنای شیخ اسراء گفته است. خب معنی این ندارد یک شخص یک مطلبی را که مدعاش هست بر مبانی مختلف برهان اقامه می کند که اگر فرزن کسی بیاد دیگه آقا برهان اول شما در باب علت المتغیر متغیر و علت ثابت ثابت این بر اساس این است که صورت نوعیه وجود داشته باشد و صورت نوعیه علت این حرکات باشد، نه خیر ما این مبنا را از شما قبول نداریم، ما در این مسئله تابع شیخ اسراء هستیم. خب انسان برهان اقامه می کند حتی بر مبنای شیخ اسراء. خب این توجیه سال حاجی فکر خودش دارد، ولی بعید نیست که بشود از اشکال حاجی جواب داد، یعنی قرائن نشون میدهد که نه هیچ کدوم از این حرفها نیست، منافاتی هم در کار نیست و هر دو ایراد حاجی قابل دفع. اما ایراد اولی که حاجی فرمود که این در خلاف نظر خود مرحوم آخوند است که طبیعت را فاعل همه حرکات خود اشیاء می داند، جوابی از لا بلای کلمات مرحوم آخوند در اینجا و بالخصوص در شواهد ربوبیه یه مطلب می شود به دست داد. به این در درست توجه بفرمایید که اگر انشاءالله وقت رسیدیم در باب اصطاد آقل معبود در اونجا بیشتر را دست بکنید که اونم از این مسائل معرکه آراء است و محسین هم هر کدام چیزی از حرفای مرحوم آخوند فهمیدن، عرض کنم و متأخرین ولی به طور مطلق هر کدام یک چیز فهمیدن، یک ایرادها گرفتن، یک چیزها اون این است. ببینید در باب اجتهاد عاقل و معقول یه بحث این است در اونجا، یکی در باب تعبد یک شیء ذات خودش را، اون به اتفاق دارم که در اونجا عاقل و معقول متحد است، نمیخوام مفصل بحث بکنم. در باب تعبد شیء غیر خودش را، اونجا که نفس تعبد میکند ادراک میکند غیر را، مرحوم آخوند مدعی است که در اینجا هم اتحاد عاقل و معقول است. در گذشته هم فرتویوت سوری قائل به اجتهاد عاقل و معقول بود است، ولی همینقدر اجمالا معلوم است که قائل به اجتهاد عاقل و معقول بوده بدون اون که تفصیلا روشن باشد یا دلیل او و برهان او روشن باشد. و بو علی اصلا رد کرده حرف او را و مسخره حتی کرده او را. در اونجا به طور اجمال میخوام عرض بکنم اون اجتهاد عاقل و معقول به چه شکلی، یعنی که یعنی آیا نفس انسان وقتی که تعقل می کند جهان را با جهان عینی متحد می شود؟ این که مسلم مقصودی بدون شرک هیچ کس هم این دو تفسیر می کند، بلکه مقصود از معقول در اجتهاد عاقل و معقول اجتهاد نفس عاقل است با معقول به ذات، یعنی با صورت معقولت در نفس هست. این را ما چگونه باید تفسیر بکنیم؟ این اتحاد عاقل و معقول به چه شکلی؟ افرادی هم در منظومه هم در حواشی اسفار یک سلسله ایراده ها به حرف های مرحوم آخوند به برهانه های ایشان گرفته، ولی در این حال مدعا را قبول کرده است، ولی به این صورت قبول کرده که معنی اتحاد عاقل و معقول این است که نفس در ابتدا امری است بالقوه، بعد به صورتی ده که امر بالفعل در میاد و هر ادراکی که نفس از اشیاء می کند این یک نوع شدن است برای نفس، نفس اون صورت می شود. به این معنا یک وقت هست که یک شیء دارای چیزی می شود، مثل اینکه ما میگیم جسم سفید می شود، جسم سفید می شود غیر از این است که جسم واقعا سفید بشود، یعنی عین سفیدی بشود، بلکه جسم مقام خودش را با اینکه حفظ کرده است، جسم جسم است، چیزی را که ندارد دارای او می شود، یعنی یک امری به این زمینه می شود. اتحاد عاقل و معقول معناش این است. خیال نکنید وقتی که نفس ادراک می کند اونجور است که جسم گرم می شود یا سفید می شود، یعنی خودش همون تینونتی را که دارد تماکان حفظ می کند، یه چیزی در کنار او یک عرضی به او علاوه می شود. نه، از قبیل اتحاد ماده به صورت است. از قبیل این است که شما میگید نطفه انسان میشود، نطفه انسان میشود غیر از انسان، غیر از جسم سفید میشود، نطفه انسان میشود یعنی نطفه متحول به انسانیت میشود که وقتی دیگه انسان شد دیگه نطفه نیست، ولی جسم سفید میشود، جسم جسم است، سفید نبود جسم بود، حالا که سفید همون جسمیت محفوظه، یه چیزی را که نداشت دارای او میشود. پس اتحاد عاقل و معقول به این صورت هست، نسبت معقولات برای نفس نسبت صورت هست با ماده، نه نسبت عرض با موضوع. این نوع اتحاد عاقل و معقولی که حاجی در اینجا تفسیر میده. بعضی دیگر و از اون جمله آقای طباطبایی درست در جهت عکس حرف حاجی حرف میزنند، اونها میخوان بگن نه، حرف مرحوم آخوند در واقع این است که هر عرضی با موضوع خودش وحدت دارد. مرحوم آخوند نمیخواد بگه جوهر نفس متحول میشود با اون معقول، با اون معقول به منزله صورت نفس میشود، این نیست. نه، جوهر نفس جوهر نفس است، اگرم حرکت استدادی دارد غیر از این است که این مراحل شبر معقول اشیاء خارجی به اصطلاح صورتهای نفس باشن، بلکه این صورت معقول نسبتشون به نفس نسبت عرض است به موضوع، ولی هر عرضی با موضوع خودش وحدت دارد. اختصاص به اتحاد عاقل و معقول نیست و در حقیقت ایشان اونجا اینجور دیگر در بدایت الاسلام اتحاد عاقل و معقول به همین جور ایشان تفسیر کردن، یعنی یک چیزی علاهده اتحاد عاقل و معقول، یک چیزی بیرون و جدا از هر عرض موضوع دیگر نیست، هر معقولی برای نفس عرض است اون چنون که اعراض خارجی برای اجسام عرضند، ولی هر عرضی با موضوع خودش نوعی وحدت دارد، یعنی عرض از مراتب وجود موضوع است، نه یک امری که در کنار موضوع نهاده شده است. یعنی ما دو جور تصور میتونیم بسازیم، یه تصور این است که ما جسم داریم و جسم یک مرتبه محفوظی دارد، رنگ یعنی که رنگ یعنی یک چیزی که میاد زمینه میشود، یک امری زمینه شده علاوه شده بر جسم، ولی میانی اینها کنه مرزی برقرار است، جسمی که به او علاوه شده است چیزی به نام رنگ. نه، اصلا هر عرضی از مراتب وجود معروض خودش است، هر عرضی از مراتب وجود معروض خودش است، چون هر عرضی از مراتب معروض وجود خودش است، پس معقول هم از مراتب وجود عاقل است، پس اون اصل اتحاد عاقل و معقول توسعه پیدا می کند به معنای اصل اتحاد عرض و معروض به طور کلی. ولی البته ایشان هم میگن اگر مقصود آخوند چیزی دیگری غیر از این باشه، چون از عبارات مرحوم آخوند بیش از حرف حاجی هم فهمیده می شود، بیش از حرف آقای طباطبایی هم فهمیده می شود، هر دوشون میگن غیر از این اگر بخواد باشد درست نیست. اون مقداری نمیخوام بگن حرف مرحوم آخوند قطعا همین نیست که ما داریم میگیم، میگن اون چه که قابل قبول هست این است، حاجی اون شکل را قابل قبول دانست است، ایشان این شکل را قابل قبول دانست. ولی از حرف مرحوم آخوند در باب اتحاد عاقل و معقول یک امر بیشتری فهمیده میشود، یعنی میخواد بگوید به این که بیش از مقداری که معمولا ما در باب عرض و موضوع میگوییم، که میگوییم مثلا عرض از مراتب موضوع هستن، اون چی که دیگران میگوین، حالا به اینجا خارجه، اون چی که دیگران میگوین بیش از اون میخواد بگوید مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میخواد اینجور بگوید که در هر تعقلی که نفس پیدا میکند نوعی گسترش نفس پیدا میکنن، گسترش غیر از اتحادی سهاجی میگوید، یعنی اینی که هست او به منزله صورتی متحد میشه با او، گسترش پیدا میکند نفس، مرتبه ای بر مراتب ذات نفس افزوده میشود. یه شعر مولوی داره اگه یادم بیاد، میگه جن چه باشد جز خبر در و جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جان فزون. جن چه باشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جان فزون. یعنی جن نفس مگر جز خبر و جز آگاهی چیزی، جوهر ذاتش جوهر آگاهی و خبر است. هر مقدار خبر که خبر بر نفس اضافه بشود بر جن افزوده شده است. یا اون اتحاد عاقل و معقول رو داره میگه، هر و هر که در خلاف اونی که شیخ خفت رب به نظریه شیخ هست با این شعره عرفانی خدا، شیخ میگوید هر که را افزون خبر بر جانش هیچ فزونی پیدا نشده، جانش همون است میده. در عوارض جان، در زینتهای جان چیزی افزوده شده، مثل اینه که مثلا ما در این ساختمان یه نقاشی های اضافه بکنیم، ما اگر نقاشی های اضافه بکنیم در این ساختمان چیزی نه افزودیم، یه آبرنگی به اضافه کرده ایم. ولی این نظر این است که نه، هر چی که خبر، آگاهی، اطلاع، ادراک، عقل و معقول هم میگن، هم همه مدرکات رو میگن، هر چی که بر ادراکات افزون بشود، ادراکات حسی، ادراکات خیالی، ادراکات عقلی، در جن افزونی پیدا شده، جن بیشتر افزون پیدا شده. ولی در این حال مراتب که همه مراتب مختلف نفس باشن، نه مراتب از قبیل جوهر و عرض که آقای طباطبایی فرمان، نه مراتب قلعه که به یه نوع خاصی علت معلولی هم در کار هست، ولی به هر حال مراتب با حفظ مراتب یک شیء زی مراتب است که هی فضولی برش پیدا می شود. النفسی وحدتی کل القوا، این در اونجا میگه،
این در اون مثلا برای این که کل عاقل مجرد مثلا نفس اینا در ابتدای حدود جسمانی
خب در ابتدای حدود جسمانی اصل حدوده،
ما فقط تعقل کنه مجرد بشه، با مجرد باشه تا تعقل کنه.
خب خیلی اون تا مجرد نشده یعنی تجردش نه تعقل بکنه. در علم مرحله اول علم نفس ذات خودشه، همون حدوث نفس حدوث تعقله،
جسمانیه.
آقا جسمانی معنی چیه؟ یعنی از جسم حادث شده، نه جسمانی که اول جسم هست، معنی این که نفس جسمانیت الوجود هست نیست که اول نفس هست و جسم هست. یعنی مراحل تحول جسم هست که تبدیل به نفس میشه. از لحاظا بعضی از اساتید ما میگفتن که این مناقشه قابل مناقشه لفظی است، این تعبیر که نفس جسمانیت الوجود هست، روحانیت البقا، همین مناقشه شامسی مناقشه لفظی است، قابل مناقشه لفظی است که نه واقعا نفس جسمانیت الوجود هست. ما میگه معنیش اینه که وقتی حادث میشود، این تعبیر این مهمی این کلمه هست که وقتی که حادث میشود جسمه، نه اینجوری باشه، وقتی که حادث میشود نفس هست. ولی معنی این که جسمانیت الحدوث هست مقصود اینه که جسم در مراتب تحولی خودش تبدیل به نفس میشود، مقصود اینه. بنابراین حدوث نفس مصادف با حدوث تحول، یعنی نفس این تحول جوهر ذاتش، همون جوهر تحول علم الحدوث است که علم نفس بذات خودش این ذات نفس. حالا ببینید پس چنین حرفی را مرحوم آخوند در اونجا گفته. در اینجا هم مرحوم آخوند چنین حرفی را میخواهد بگوید، یعنی همون جوری که در اونجا میان نفس و قوای نفس و آثار نفس در عین این که قائل به قوا و آثار بود، قائل به وحدت بود، قائل به نوعی وحدت بود، به این نوع وحدت از مختصات فلسفه مرحوم آخوند است. حالا اگه این مطلب من درست بتونم توضیح بدم، اینجا در عین این که نوعی علمیت معلولیت میان مراتب حکم فرماست، وحدت میان مراتب حکم فرماست. اینو درست توجه بفرمایید. ما یک باب علت و معلول داریم، علت و معلول های واقعی، علت واقعی که این هم واقعی، علت و معلول هایی که وجود علت با وجود معلول مجموعا شخص واحد نیستن. یعنی مثلا ما اگر بگیم مثلا عقل فعال منشأ ماده و طبیعت هست، معناش این نیست که عقل فعال و طبیعت شخص واحد هستن. علت و معلول ها، علت و معلول متکثر بالعدد هستن و مجموعا شخص واحد نیستن. بلهذا ما از نظر فلسفی هرگز نمیگیم ذات باری تعالی و عالم شخص واحدن، به دلیل اینکه باری تعالی علت است و عالم معلول. نه، علیت و معلولیت مناط تکثر شخصیت هست. ولی در باب نفس و قوای نفس و مراتب نفس، مرحوم آخوند در عین این که نوعی علیت و معلولیت قائل است، در عین این که نوعی علیت و معلولیت قائل است، نوعی وحدت شخصیت قائل است، نفس در عین این که یک شخص واحد است، زی مراتب است، بعضی مراتبش تقدم در بعضی دیگر دارن، به نوعی تقدم که این تقدم را باز علیت هم می‌نامیم از باب این که این مرتبه قائم به مرتبه دیگر است. درست توجه کردید؟ پس این اصلا یه امر، یه پدیده خاصی است به اصطلاح در باب نفس، که در باب نفس در عین این که میان مراتب نفس نوعی علیت و معلولیت هست، در عین حال مجموع شخص واحد است. یعنی به یک اعتبار میتونیم بگیم اینه علت و معلول نیستن، یک شیء که بعضی از مراتب در بعضی دیگر تقدم دارد. ایشان میگن بانه اینه دارد که ما شیء واحدی داشته باشیم در عالم که این شیء واحد وجود زی مراتبی داشته باشه که بعضی از مراتبش بر مراتب دیگر تقدم دارن، ولی شخص واحد هست. اینه در باب نفس میگه. حالا این همین رو در باب طبیعت و اعراض میخواد سیاده بکنن، میخواد بگی بگوید که همون نسبتی که میان نفس و قوای نفس هست، که در عین این که نفس در قوای خودش تقدم دارد و قوای نفس در افعال نفس تقدم دارد، در اینها مجموع اینها شخص واحدی را تشکیل میدهند که به اون اعتبار اثنینیتی در کار نیست. بلکه اینجا باید تعبیر لوازم بکنیم. یعنی دو وجود نیست. این دو نیست که اول مرتبه ذات نفس جعل می شود، مرتبه ذات نفس بعد جعل می کند مرتبه دیگر را. همه اینها یک وجود واحد و شخص واحد و فیض واحد هستند. میخواد در باب طبیعت هم چنین حرفی بزند، یعنی قوای طبیعت با آثار این قوا همون نسبتی رو دارد که نفس با آثار خودش دارد. پس بنابراین این انکار حرفهای گذشته نیست، تفسیر حرفهای گذشته در یک مرتبه بالاتر و عالیتری. این کار را مرحوم آخوند مکرر می کند، یعنی یه مطلب را اول در یک سطحی بیان می کند که همه حکمای دیگر گفتن، بعد همون مطلب را در یک سطح بالاتر می آورد، یعنی تعبیر دیگری از همون مطلب می کند، نه اینکه او را نفی کرده باشه ضد اون را گفته باشد، تعبیر دیگری از همون مطلب می کند و تفسیر دیگری از همون مطلب می کند، مطلب شکل دیگری پیدا کند. و در واقع کنه یه مطلب رو در دو کلاس درس دادن است. و این رو تفسیر می کنه ایشان، می گه ما خیلی وقتا حرفایی رو می زنیم اون در ابتدا در بدایات هست، اون چنون می گیم که برای ذهن مبتدیان جور بهتر در بیاد، بعد همون مطلب را در سطح بالاتری می گیم که بعد از این که با اون مطلب آشنا شدن به این مطلب بتوانن آشنا شدن. خب اگر اینجور بگیم اشکال اول حاجی مرتفع است، این نه انکار طبیعت است، حتی نه انکار تأثیر طبیعت است. به یک معنا در اینجا هم طبیعت علت است برای آثار خودش، به یک معنا علت نیست برای آثار خودش به معنی دیگر. همینجوری که در باب نفس علت از نفس برای قوای خودش و برای افعال خودش به یک اعتبار که زی مراتب هست، به علت نیست به اعتباری که مجموع شخص واحد هستند که به اعتبار شخص واحد باید گفتیم اول به اون مرتبه میرسد بعد به مرتبه بعد، نه اینکه این مرتبه علت هست از برای اون مرتبه. خاطر اشکال آجی مرتبه هست. بعد ما بیم سر اشکال دوم. ایشان اشکال کردن در برهان مرحوم آخوند که آقا ما چرا نیاز داریم به وضع و محاذات؟ در اینکه نیاز به قرب داریم. اگر منفعل از فاعل بعید باشد یعنی مانع در کارت فاصله باشد، وقتی با هم دیگر متحد هستن که به طریق اولا قرب دارن. جواب این است که مرحوم در باب همون مسئله و وضع و محاذات گفتن که اگر جسم بخواد بی وضع و محاذات اثر بکند لازم میاد که در ایجاد استقلال داشته باشد. در اینجا مرحوم آخوند ضمن آن حرف یک کلمه یک نیم سطری جمله ای گفته است که به نظر ما همین نیم سطر است که مورد توجه حاجی واقع نشده است و همین نیم سطر است که جواب اشکال دوم به حاجی میدهد. اونی هم حاجی هم هیچ درباره این نیم سطر، این نیم سطر صرف تجزیه جمله است. میگه به الا لتقدمت المادت و علی الماده، یعنی اگر بنا بشود که طبیعت در خودش اثر بگذارد، طبیعت خودش فاعل باشد و طبیعت خودش منفعل باشد، از حیثی فاعل باشد از حیثی منفعل باشد، لازم میاد که خودش بر خودش تقدم داشته باشه. چون طبیعت از اون جهت که فاعل است و موجود در ماده است، از اون جهت که موجود در ماده است فاعل است، از جهتی که موجود در ماده است و به تأثیر می کند فاعل است، و طبیعت از اون جهت که می پذیرد منفعل است، و به طور کلی هر موجبی یعنی در یک مرتبه داره اثر می دهد و در مرتبه دیگر داره اثر می گیرد. شیء در مرتبه ای که اثر می دهد تقدم دارد بر شیء از اون مرتبه ای که اثر میگیرد. این با اتحاد وجود اتحاد وجودی فاعل و منفعل سازگار نیست. ولی اگر فاعل و منفعل متحد وجود با یک دیگر باشند، لازم میاد خودش بر خودش تقدم داشته باشه. یعنی یک نوع تقدم شیء بر وقت چیزی ملاک دو در اینجا هست. پس در دو شیء خارجی دو جسم، اگر یک جسم بر جسم دیگر اثر بگذارد، این جسم از اون نظر که فاعل است بر اون جسم از اون نظر که فاعل است تقدم رتبی دارد، او معنی ندارد، دو موجود است. ولی اگر جسم خودش در خودش واقعا فاعل باشد، موجود باشد، اگر واقعا خودش موجود در خودش باشد مثل هر علت دیگری، اگر به این شکل بخواد باشد، موجود به استقلال در واقع باشد، فقط در طول علتهای دیگر قرار بگیرد، لازم میاد به این که خودش بر خودش تقدم داشته باشد. این به کاجی جواب ندهد. پس بنابراین تکیه بیشتر ایشان در این برهان مسئله لزوم تقدم شیء بر نفس است. این ارسلم که جوابی این مطلب. پس بنابراین این برهان مرحوم آخوند را هم ما می توانیم برهان تمامی بدانیم تا بعد ممکنه در بحث های آینده ما عود به این برهان بکنیم، چون بحث این که عرض از توابع وجود موضوع خودش هست بعد هم باز خواهد آمد. بلاغ حیثیت یعنی اعتباری نیست. نه نه، حیثیت معصید ما قبلا خوندیم این در باب این که حرکت احتیاجی به محرک دارد، اونجا گفتیم که قابل نمیتونه عین فاعل باشه. حتی همونجا این حرف رو گفتیم که اگر شما ببینید یک شیء خودش در خودش اثر میگذارد که طبیب یا عالج نفسه، از حیثی فاعل است و از حیثی قابل. ولی این حیثیت حیثیت اعتباری نیست، حیثیت واقعی. یعنی شیء در واقع و نفس الامر باید دارای دو حیثیت باشد، از حیثی فاعل باشد و از حیثی قابل باشد. توجه کردید؟ حالا اینجا میگوید به این که اگر بنا بشود که شیء طبیعت خودش در خودش اثر بگذارد، لازم بیاد در واقع از حیث واحد خودش بر خودش تقدم داشته باشد. حالا از این بحث فعلا میگذاریم تا برسیم به بعدها با جزئیات برهان دیگر ایشان اقامه میکنند. برهان دیگر نزدیک به این برهان هست. از کردیم دیگه؟ بله. یعنی وقتی که عرض از توابع وجود جوهر و از لوازم وجود جوهر و از مراتب وجود جوهر است، دیگه در تمام احکام تابع جوهر است و امکان این که در حکم استقلال از جوهر داشته باشه ندارد. نه خیلی او تموم شدید. نه آقا، فی استناد برهان آخر علا وقوع الحرکت فی الجوهر. نه او تموم شدید، اون تموم شد، اون تموم شد. فی استناد برهان آخر علا وقوع بحث حرکت کمی به طرح حرکت جوهری آمده بود. یعنی از اول بحث رفت متغیر به ثابته که مرحوم آخون تار کرد و بحث حرکت جوهری تار شد، بعد آمد اشکال بقای موضوع مطرح شد، بعد در اشکال بقای موضوع که مطرح شد به مناسبت اینکه این اشکال در حرکت کمی هم وجود دارد، اون وقت بحث حرکت کمی مطرح شد. پس بحث حرکت کمی به طبع حرکت جوهری بود که مطرح شد. بحث حرکت کمی رو مفصل بهش بحث کردم، ولی همه به طبع بحث حرکت جوهری بود. همین که اون بحث همه تموم شد، گفت استناد برهان آخر الله بقول حرکت دلجه. ببینید آقا، یه برهان دیگر که این برهان هم عرض بکنیم. این برهان هم در عین این که برهان دیگری می تواند مقرب این برهان که الان خوندیم هم باشد. ببینید، درست توجه بفرمایید. ما میگیم که اگر طبیعتی افراد کثیره داشته باشد، امکان ندارد مگر اون که هر یکی از این افراد یک سلسله مشخصاتی داشته باشد که این مشخصات ما به امتیاز این فرد از افراد دیگر است. گاهی تعبیر میکنیم میگه مشخص این فرد از افراد دیگر، گاهی میگه ما به امتیاز این فرد از افراد دیگر است. حالا آیا مشخص با ممیز یکی ذات یا بسی در منظومه هم این را خوندید که مقدر حالی سر بر مثلا اینجور میگیم میگیم که اگر مثلا قرار بود انسان موجود بشود، اگر انسان محض بخواد وجود پیدا کنند، یعنی چیزی که فقط انسان است، نه کمیت دارد نه کیفیت دارد، نه وضع دارد نه زمان دارد نه مکان دارد، این مطابق به این که یه حقیقت مجرد از ماده به وجود بیاد. اگر حقیقت مجرد به وجود بیاد نوعش منحصر بر فرد میشه، یعنی انسان محض دیگه معنی داره ما دو انسان محض ما داشته باشیم. شیخ اشراق قاعده ذکر کرده که صرف و شیع لا یتفرق، حرف درستی هم هست، یعنی صرف یک شیع، یک شیء اگر به صرافت خودش باقی باشد و اختلاط با غیر خود پیدا نکند قابل تکرر و قابل تصنی و قابل تعدد نیست. این دو که یک طبیعت قابل تکرار است، اون وقتی که آمیختگی با شیء دیگر پیدا بکند. انسان سفید، انسان سیاه، انسان از کنم که در این مکان، انسان در اون مکان، انسان در این وقت، انسان در اون وقت، انسان بلند، انسان کوتاه، انسان مضاف به اون انسان، یعنی انسانی که مثلا زاییده شده است و مولود اون دو انسان است، به انسانی که مولود اون دو انسان دیگر است، انسان مولود اون دو انسان در اون زمان، به انسان مولود اون دو انسان، انسانی که نطفه از فلان غذا به وجود آمده، اونی که نطفه از فلان غذایی دیگر، این ها که منشأ تکثرها می شود و کثرت می دهد. این ها را اصطلاحا میگن مشخصات، میگن این عوارض مشخصه، عوارض مشخصه. در باب مباحث ماهیت منظومه را اگر خونده باشید در باب ماهیت افکار این بحث اینجا مطرح است. این سوال مطرح می شود که آیا اینها ممیزات هستند، یعنی فقط سبب امتیاز می شوند، یا مشخصند به معنی این که اونی که شخصیت می دهد، شخصیت یعنی چیزی که فردیت ایجاد می دهد، از کلیت بیرون می سازد شیء را. آیا همین ها هستند؟ یعنی انسان اگر ما داشته باشیم انسان کلی، ولی اگر این انسان شد انسان سفید پوست، عرض میکنم که دارای این قد به این نشانه به این چهره به این شمایل به این علامت در زمان در فلان زمان که از فلان زمان تا اون فلان زمان عمر کرده و وجود داشته و در فلان شهر زیست می کرده و اولاد فلان شخص بوده است و در چه وقت از اون پدر و مادر متولد شده است، همه این های سلسله مفاهیم کلی. حالا اونها نمی گن مفاهیم کلی، همه این ها وقتی به هم دیگر زمینه بکنیم یعنی حق دواهی. حالا شما مثل این هسته یه وقت شما مثلا با خود به کسی توهین کنید، به این فرد توهین میکنید، بگید هم به تو توهین میکنید، یه وقت بگید نه من در باره کلی دارم حرف میزنم، حالا این آدم چیه؟ اسمش زیده. خب هزار رفعه میکنه اسم زیده، پسر عمره، هزار رفعه میکنه اسم پدر کنه عمره، اهل شهره مثلا فرض کنید که فلان شهر هست، اهل شهر الف هست مثلا، خب فلان هر هزار اونگاه اهل شهر الف باشن، از کنم که در فلان نقطه وجود دارد، خب هزار نفر ممکنه در اون نقطه وجود در فلان زمان، بعد میگید اون آدمی که تصور گور پدر اون آدمی که این چنین به 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 این چنین خب این منحصر بر فرد دیگه نه همون دیگه بزر دیگه آقا من به کلی به قرد رو تلا گفتم نگه آقا یه فرد دیگه غیر از من غیر از این وجود نداره وقتی که اینها زمین مثل یعنی فرد این است که اینها را مشخصات میگن یعنی مجموع اینها وقتی که زمین مثل به یک کلی تبدیل میشود به فرد مرما خود یه حرفی دارد میگن نه آقا اینها مشخصات نیستن علامات تشخصات اگر صد هزار کلی از این معانی را ضمیمه بکنیم که همه آخرش کلی خواهد بود حتی وقت میگیم پسر عمر پسر عمر یک مفهوم کلی چون هزار آقا میتونه پسر عمر بکنیم اگر میلیون میلیون ما مفهوم ضمیمه بکنیم به یک دیگر محاله که تشخص پیدا میشود باز کلی تشخص ملاک تشخص فقط وجود است من وجود وجود شیء مشخص شیء هست اینها چی؟ میگه اینها علامت تشخص هست یعنی عناوینی هستن که حاکی از تشخص هست یعنی عناوینی هستن که حاکی از اون وجود مشخص هستن در واقع یک وجود است که حاکی از انسان سفید دارای فلان قد و دارای فلان شکل و دارای فلان اضافه و فلان زمان و فلان وقت و فلان مکان و فلان حیات یعنی یک حقیقت است که مصداق همه اینها قرار میگیرد وضع و زمان و کم و کیف و عین و تمام اینا رو سوال مشخصاتی گیری همه عناوینی هستن و کلن الی ذات الجمال یشیری تمام اینا عناوینی هستن که از یک وجود واحد حکایت می کنن یعنی یک وجود واحد به ما خدا واحد مصداق همه این عناوین هست این بحث در باب کلی طبیعی یک معنای دیگری میاد ها در باب کلی طبیعی آیا این زیدی که در اینجا هست آیا این انسان هست به علاوه وضع به علاوه کم به علاوه که یعنی کلی طبیعی که صدق می کند بر فرد بر بعضی از وجود فرد صدق می کند نه بر مشخصات یا اینی که ما میگیم انسان هست به تمام وجودش انسان هست به قول یکی از اساتید ما میگه زید باریشش انسان هست یه که بگید ریش خارج از انسانیت هست با تمام وجودش انسان هست اینجا حالا مرحوم آخون چنین حرفی را آورده میخواد بگه در خارج باید همون مسئله وحدت جوهر و عرضه میخواد بگه که اونی که در خارج انسان هست و این همه ما اون رو تجزیه میکنیم بعد میگیم انسان است خیال میکنیم انسان است به علاوه چیز دیگر که کمیت است به علاوه چیز دیگر که کیفیت است به علاوه چیز دیگر که وضع است به علاوه چیز دیگر که مکان است به علاوه چیز دیگر که زمان است یک فرمولی در اینجا وجود داره انسان با مجموع امور دیگر اینجا جمع شدن به این اصلا یک وجود واحد مصداق همه این عناوین هست ولی این عناوین به نوعی تقدم و تأخر در این وجود واحد صدق می کنن یعنی این در اولا و به ذات این مصداق انسان هست ثانیا و بالعرض مصداق کم هست مصداق کیف هست مصداق چیز در واقع این که در خارج همین وجود واحد بناه و واحد انسان متکمم متکیف زمانی مکانی کذا 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 پس مشخصات شیء با خودش دوگانگی نداره وقتی که دوگانگی نداره از حرکت در این مشخصات این حرکت در جوهره این دیگه اصلا یک درجه میره بالاتر یعنی با یک نظر اگر ما نگاه بکنیم همه ی حرکات عرضیه هم جلوه های حرکتی در جوهر هستن از اون مسئله طبعیتی که در حسن پیش گفتیم یه درجه تقریبا جلوتر رفتیم، بالاتر رفتیم. پس آقا این حرف ها که جوهر ثابت است، حرکت در اعراض است، حرکت در مشخصات است، این همه بینونت و جدایی که شما میان جوهر و اعراض قائل شدید در حدی که جوهر را ساکن حساب کردید و اعراض را ما فیه الحرکه حساب کردید، یعنی جوهر را متحرک نه در جوهر، متحرک در اعراض فرض کردید، تغییر را در اعراض دانستید و ثبات را در جوهر. اینها دوبینی هایی که شما دارید، چشم اعمل است که اینجور دوبینی میبیند. در نظر دقیق وقتی که ما وارد بشدیم نمیتوانیم میان جوهر و اعراض این همه دوگانگی قائل بشیم که باز نتیجه هستی که در حرکت و سکون باشه. اگر حرکت هست در همه هست، اگر نیست در همه، یک وجود واحد در واقع که مصداق همه اینها هست. این برهان پس یک درجه از اون برهان در ناحیه وحدت جوهر و عرض یه درجه جلوتر رفته است. این هم باشه تفسیرش، اگر احتیاجی به تفسیر بیشتری داشت برای جلسه دیگر. حالا اگر احتیاجی به عبارت هست، عبارت رو از این سیناق برهان آخر چیزی که خوریم چرا نمیخوام، چون در عبارت هایی که اشکال در عبارت نیست، مثل دیگرانی عبارت ها رو خود کن تا اولی فصله، تا اولی برهان آخر مشروعی که یه مقدارش رو گفتیم، تا اول او بخونید دیگه.